أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این اشکالی را که دیروز سیدون الاستاز الاعظم الامام مدد الله العالی بیان فرمودند که ما حاصل این اشکال این بود که تبادر به نحوی که مرحوم آقای آخوند ادعا می کنند با تصویر جامع به همون کیفیتی که ایشون بیان کردند یکون و مستحیلا، نتیجه استحاله تبادر با تصویر جامع به اون کیفیت بود، لکن خود ایشان یک راه حلی بیان کردند که این راه حل مطلب را از استحاله به امکان میرساند، اما در این حال هر ممکنی هم ما دلیل بر وقوعش رو نداریم. امکان مسئله ثابت میشه اما لیس کل ممکن به واقع، باید برای وقوع ممکن دلیل اقامه بشود و راه اثبات برای وقوع ممکن پیدا بشه. اما راه حل ایشون همین مقدار رو نتیجه میدهد که اون استحاله تبدل به امکان پیدا میکنه، اما مفید هم خواهد بود برای مرحوم آقای آخوند و امثال ایشون معلوم نیست. راه حلشون عبارت از این معناست که یکی دو مقدمه کوتاه داره که بعضیاش رو هم قبلن ما صحبت کردیم و اشاره شده. یکی این که غرض از وضع در باب الفاظ عبارت از تفهیم و تفهم به سهولتن، برای اینکه بشر ملاحظه کرد دید اگر بخواهد مقاصدش رو از راه اشاره و اشاره به اعضا تفهیم و تفهم بکنه، این بسیار کار مشکلی هست و علاوه گاهی از اوقات اشاره امکان نداره، مثل اینکه زید دیروز منزل شما آمده، حالا شما توی مدرسه هستید، میخواهید به امر بگویید که زید دیروز منزل ما آمد، این به حسب عادت نمیشه این مقصد رو با اشاره تفهیم کرد. حالا اگر مراد انسان حاضر باشه، انسان میتواند با اشاره به ید و یا بعض اشارات دیگر مطلب رو برساند، اما در مورد امور غایبه این تفهیم و تفهم به وسیله اشاره یک امریست که یا نشدنیه و یا خیلی مشکله این معنا تحقق پیدا بکنه. لذا بشر ملاحظه کرد، دید برای تفهیم و تفهم بهترین راه استفاده از الفاظ، به این کیفیت که الفاظی رو در برابر معانی وضع بکند. حالا واضح هر که باشد، الفاظی در برابر معانی وضع بشه که این الفاظ رمز هدایت به اون معنا باشه، دلالت بر اون معنا بکنه، و این هم یک مطلب جعلی اعتباریه و هیچ گونه علقه ذاتی بین لفظ و معنا هم وجود نداره که این مباحث رو قبلا گذروندیم. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که آیا واضعی که میخواد لفظی را در برابر یک معنای کلی وضع بکنه، یک ماهیت و حقیقتی رو موضوع له قرار بده، آیا ببینیم اصلا ضرورت داره که این معنا با تمام خصوصیات به جنسهی و فصلهی و سایر جهاته، این باید معلوم برای واضع باشه، باید مشخص برای واضع باشه، یا اینکه نه وضع در باب اسماء اجناسم شبیه وضع در باب اعلام شخصیه است. و پدری خداوند به او فرزندی میده، میاد برای این نامی قرار میدهد، حالا این همه جهات این فرزند براش روشنه، این پدر عوام میدونه که این جنسش حیوانه و فصلش ناطقه، میدونه که این فرزندش دارای چه خصوصیات خلقیه است. حتی گاهی بعضی از خصوصیات خلقیه این بچه‌م برای پدر روشن نیست، اما خب میگه این موجود خارجی، این کلمه زید رو من برای این قرار میدهم و نام میگذارم، اما باید همه چیز این مولود خارجی خلقن، خلقن، جنسن، فصلن و امثال ذالک برای این مشخص باشه تا بدون کلمه زید رو برای این وضع بکنه. نه، در باب اسماء اجناس هم همینطوره. مثلا اگر خواستن کلمه انسان رو برای همین ماهیت یک بشری وضع بکنه، آیا اون مثلا بشر اولیه‌ای که واضع بوده من باب شهرت یعرب ابن قحطان که کلمه انسان رو برای این موجود یعنی این ماهیت خاص وضع کرده، اون یعرب ابن قحطان قبلا منطق خونده بوده، اون میدونسته که ماهیت انسان حیوانه و ناطق، حیوان به عنوان جنس مطرحه، ناطق به عنوان فصل مطرحه، آیا اینا رو میدونسته؟ یا در باب وضع این معانی لازم نیست اصلا، بلکه یعرب ابن قحطان از باب مثال وقتی میخواست لفظ انسان رو برای این ماهیت قرار بده، فرض کنید گفته اون خودم و مشابه خودم تا روز قیامت، اینا اسمشون انسانه. جعلت لفظ الانسان برای خودم و مثل خودم، اگر اینجوری وضع بکنه اشکالی در حقیقت وضع پیدا میشه. میگیم تو چه واضعی هستی که نمیدونی ماهیت موضوع له چیه؟ چرا نرفتی منطق بخونی و جنس و فصل انسان رو به دست بیاوری؟ اینا ضرورت نداره در مقام وضع یک همچه معنایی تحقق داشته باشه. این تقریبا به عنوان دو تا مقدمه. اون وقت نتیجه‌ای که ما از این دو مقدمه در بحثمون میگیریم اینه، میگیم البته الفاظ عبادات علا تقدیر الحقیقت شرعیه چون واضع شارع مقدسه، شارع مقدس دیگه مثل یعرب ابن قحطان نیست، او عارف به حقیقت موضوع لهه، او احاطه کلی به معنای موضوع لهه خودش داره، او دیگه چیزی لا یقیب عن اصلا. اما درسته که این طوره، اما این علم در وضع دخالت نداره. لولا العلم به هازن نحوم میتونست وضع بکنه، مثل همون وضع لفظ انسان که کلمه صلات و سایر الفاظ عبادات هم شبیه همون اسماء اجناس هم. یعنی یک معنای کلی رو در نظر گرفته، لفظ رو برای همون معنای کلی وضع کرده، اما اون معنای کلی حتماً هم باید برای واضع تبیین و تشخص داشته باشه و روشن باشه. این دیگه ضرورتی در مقام وضع نداره. اما در ما نحن فی مطلب اینجوری هست که چون واضع شارعه، شارع احاطه علمی به موضوع له داره، او ماهیت صلات رو میدونه با تمام جزئیات و خصوصیات. اما وقتی نوبت به تبادر میرسه که محل بحث ما هم مسئله تبادره، ما میگیم تبادرم مثل وضع میمونه. همانطور که در وضع لا یلزم ان یکون الواضع عالما به حقیقت الموضوع له و واقفا علی ماهیت الموضوع له، در مقام تبادرم مسئله اینطوره. لازم نیست اون چیزی که به ذهن میاد یک ماهیت روشن معلومه من جمیع الجهات باشه. همانطوری که از کلمه انسان پیش عوام یک معنایی متبادره که جز بر انسان صادق نیست، در حالی که اونها هیچ جنس و فصل هم نمی فهمن. اگر تو بازار بری بگی جنس، خیال میکنه جنس بزازی مقصود شماست، هیچ از جنس و فصل سر در نمیاره. آیا حالا که از جنس و فصل سر در نمیاره، از انسان هم چیزی به ذهن او تبادر نمیکنه؟ بگیم شما حق ندارید ادعای تبادر بکنید. چرا؟ برای اینکه چطور شمایی که ماهیت رو با خصوصیات نمیدونید چه حق دارید مسئله تبادر رو پیش بکشید؟ میشه این حرف رو در باب این سنخ الفاظ زد؟ در باب الفاظ عبادات هم مسئله اینطوره. ممکنه حقیقت صلات و اون ماهیت موضوع له به تمام جهاته برای متشرعه روشن نباشه، اما این منافات نداره که متشرعه از کلمه صلات یک معنای خاصی به ذهنش میاد که اون معنای خاص با صوم مغایرت داره، اون معنای خاص با زکات مغایرت داره، اون معنای خاص با سایر عبادات مغایرت داره. پس ضمن این که حقیقت روشن نیست و ماهیت رو کاملا نمیدانه، معذالک مسئله تبادر هم در جای خودش محفوظه، برای اینکه مسئله تبادر از عرض می شود اهم از مسئله وضع نخواهد بود. در باب خود وضع گفتیم لازم نیست که حقیقت معنای موضوع له معلوم للواضع باشه، ولو اینکه حالا در ما نحن فیه معلومه، اما این معلومیت دخالت نداره، شرطیت نداره. پس همونطوری که در مقام وضع علم به ماهیت موضوع له دخالت نداره، تبادر که دیگه مقامش از وضع بالاتر نیست، تبادر مقامش از وضع پایین تره. خب در تبادر هم تبادر تحقق داره و هم علم به حقیقت موضوع له کما هیه این تحقق نداره و جمع بین این دوتا امکان پذیره. اون وقت نتیجه این می شود که مرحوم آقای آخوند می تونه ادعای تبادر بکنه، در حالی که جامع برای او روشن نباشه، بلکه آثار و لوازم متأخر از وجود که وجود متأخر از ماهیت و دو رتبه فاصله تحقق داره، تنها اون آثار روشنه و اون آثار برای ما تحقق داره. اما می‌فرمایند این مسئله امکانه. خب درسته این تبادر به این کیفیت ممکن، اما واقعا هم این تبادر هست؟ خب شمای صحیحی ادعای تبادر می‌کنید، اعمی هم ادعای تبادر میکنه. شما یه صحیحی میگید از صلات الفاسده لیست به صلاتن، ادعای صحت سلب میکنید. اعمی در همین مورد ادعای عدم صحت سلب میکنه، میگه نه خیر، از صلات الفاسده صلاتون. شما چه برهانی دارید که تبادر شما درسته و تبادر اعمی درست نیست؟ و یا اعمی چه برهانی داره که تبادرش درسته و تبادر شما درست نیست؟ اگر انسان فیما بینه و بین وجدانه بخواد مسئله رو بررسی بکنه، واقعش این است که هیچ کدوم تبادر نداره. نه صلات به عنوان صحیح ازش معنایی متبادر میشه که لا ینطبق الا علی الافراد الصحیحه، و نه یک معنای اعمی که حتما ینطبق علی الافراد الفاسده، لذا وجدانن نه مسئله تبادر در این طرف نقش داره نه در اون طرف، صحت سلب در این طرف نقش نداره، عدم صحت سلب در طرف دیگر نقشی نداره، بلکه باید ادله دیگر ملاحظه بشه و از راه ادله دیگر بتوانیم ببینیم که آیا حق با صحیحیه یا حق با اعمی. یکی از ادله‌ای که قائلین به صحیح بهش استدلال کردند روایاتی که مورد استدلال اینها قرار گرفته، علا طائفتین، دو طائفه روایات و دو لحن داره. یک طائفه روایاتی است که به حسب ظاهر یک سری آثار را بر ماهیت و مسما بار کرده، مثل همون روایاتی که مرحوم آقای آخوند در مورد آثار ذکر می کردند، از صلات معراج المؤمن، ظاهر این است که این معراجیت حمله بر ماهیت صلات شده، حمله بر مسما به اسم صلات شده، یا از صلات قربان و کل تقی، یا از صلات خیر و موضوع، یا از صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. یه سری روایات اینجوریه که حالا عرض میکنیم انشاءالله که چجوری به این روایات میشه استدلال کرد. طائفه دوم روایاتیست که ظاهرش اینه که نفی میکند حقیقت را، نفی میکند ماهیت رو در مورد نبودن بعضی از شرایط، یا در مورد نبودن بعضی از اجزاء غیر رکنیه، چون اگر اجزاء رکنیه باشه اعمی و صحیحی در این جهت مشترکند، اما در مورد اجزاء غیر رکنیه بعضی از روایات نفی ماهیت کرده، گفته لا صلات الا بفاتحة الكتاب، یعنی با نبود فاتحة الكتاب که جز اون غیر رکنی این حقیقت تحقق نداره، این ماهیت تحقق نداره. یا لا صلات الا بطهور، که با نبودن شرط نفی ماهیت کرده و نفی حقیقت کرده. این دو دست روایات که طرز استدلال به این دو دسته و تقریب استدلال به این دو دسته باید روشن بشه. اما طائفه اولا که فعلا بحث ما متمرکز در همین طائفه خواهد بود، از صلات معراج المؤمن، این رو چجوری صحیحی میتواند به این تمسک بکنه؟ دو تقریب برای استدلال به این دست از روایات به نفع قول صحیحی در کار. یک تقریب تقریبی است که از ظاهر کفایه استفاده می شود و اون این است که ما از یک طرف ظاهر این تعبیر تعبیر رو ملاحظه میکنیم، میبینیم موضوع رو الصلات قرار داده، یعنی ماهیت، یعنی مسما، یعنی حقیقت، و محمول رو معراجیت قرار داده. اینجا یه نکته ای رو بد نیست که من یادآوری بکنم. شما ممکنه به ذهنتون بیاد که چطور شد که شما دیروز گفتید که بین ماهیت و لوازم وجود دو رتبه فاصله داره و دو رتبه تقدم و تأخر مطرحه. خب اگر دو رتبه تقدم و تأخر مطرحه، پس چطور شما ماهیت رو موضوع قرار میدید و لوازم الوجود را محمول قرار میدید؟ آیا این سری و این سن قضیه حملیه که موضوع با محمول از نظر رتبه تقدم و تأخر داشته باشه، اون هم تقدم و تأخر به دو رتبه، درسته؟ جواب این است که بله، مسئله قضیه حملیه غیر از مسئله تبادر بود که ما دیروز ذکر می کردیم، غیر از مسئله تبادر بود که امام بزرگوار اون اشکال مهم رو کردن. برای اینکه در قضیه تبادر مسئله انتقال مطرح بود، شما میخواستید از لوازم الوجود انتقال به ماهیت پیدا بکنید، ما آمدیم و جلوی شما ایستادیم و باب این انتقال رو به روی شما سد کردیم. گفتیم روی چه جهت شما از لوازم الوجود انتقال به ماهیت پیدا می کنید؟ خود وجود نمیشه ما را منتقل به ماهیت بکنه، برای اینکه وجود عرض مفارقه و لازم مفارقه، مثل زوجیت نسبت به اربعه نیست که یک اتصال دائمی و عدم انفکاک دائمی مطرح باشه. لذا پایه تبادر روی مسئله انتقال بود و انتقال راهی برای او تصور نمی شود. اما در قضایای حملیه مسئله انتقال مطرح نیست، مسئله اتحاد مطرحه، و در اینجا مسئله اختلاف رتبه هیچ مانعی نداره. یک رتبه اختلاف داشته باشه، مگر شما نمیگید الماهیت و موجودتون؟ وجود که تأخر از ماهیت داره به حسب رتبه، اما این تأخر در تشکیل قضیه حملیه الماهیت و موجودتون هیچ نقصی به وجود نمی آورد. همونطوری که شما میگی زیدون عالمون، با اینکه صفت تأخر از موصوف داره، معذالک در تشکیل قضیه حملیه این تقدم و تأخرها نقش نداره. لذا درسته که موضوع ماهیت صلات باشه و محمول بعضی از لوازم وجود ماهیت. بگیم الصلات عرض می شود معراج المؤمن، موضوعمون ماهیت محمولمون معراجیت، که معراجیت من لوازم وجود صلات، اون هم نه هر وجودی بلکه وجود خارجی صلات، این لازم رو داره. در حالی که ماهیت دارای دو وجوده، هم وجود خارجی برای او هست هم وجود ذهنی. لذا در اصل این قضیه حملیه کسی از نظر تقدم و تأخر رتبه اشکالی به ذهنش نیاید. به عنوان قضیه حملیه ما مشکلی نداریم که موضوعمون ماهیت باشه، محمولمون بعضی از لوازم وجود خارجی ماهیت باشه، هیچ مشکلی از این نظر مطرح نیست. اون وقت مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که از یک طرف، خوب دقت کنید، از یک طرف موضوع ماهیت قرار داده شده و محمول بعض و لوازم الوجود، این یک طرف قصه. از طرف دیگه وقتی که این لوازم رو بررسی می کنیم میبینیم این لوازم در رابطه با وجود خارجی نماز صحیحه، نماز باطل معراجیت نداره. نماز باطل نهی از فحشا و منکر نمی کنه و بالاتر نماز باطل نمیشه خیر و موضوع باشه. پس این طرف قصه مطلب روشنه. اینجا چیکار بکنیم ما؟ این لوازم، لوازم وجود نماز صحیحه، موضوع هم مسماست. باید یکی از دو کار رو بکنیم، چاره ای نداریم. یا باید بگوییم که به دنبال کلمه صلات یک وصف صحیحه به عنوان تقدیر و اضمار حذف شده، یعنی واقع مسئله این است که الصلات صحیحه معراج کل مؤمن. یا باید این راه رو طی بکنیم. اگر این راه نشد طی بشه به لحاظ اینکه کسی بگوید این خلاف ظاهره، ظاهر این است که حذف و تقدیر در موارد ضرورت مطرحه و الا همین طوری که ما نمیتونیم بیاییم در کلمات تصرف بکنیم و مسئله حذف و اضمار رو پیش بکشیم. وقتی که این راه کنار رفت، یه دونه راه فقط باقی میمونه و اون اینه که بگوییم اصلاً ماهیت صلات مساوق با خصوص نماز صحیحه. ماهیت نماز یعنی نماز صحیح، بدون اینکه حذفی در کار باشه، بدون اینکه تقدیری در کار باشه. الصلات یعنی مسمای به این اسم. مسمای به این اسم چیه؟ اون معنای نماز صحیحه. این موضوع محمولش هم معراج کل مؤمن، قربان و کل تقی و خیر و موضوع و امثال ذلک. پس خلاصه تقریب مرحوم آقای آخوند در استدلال به این طائفه از روایات به این کیفیت که از یک سو مسما موضوع قرار گرفته، حذفم خلاف ظاهره، این لوازمم لوازم نماز صحیحه و در نماز باطل این لوازم و آثار وجود نداره. جمع بین این حرفا این است که بگیم ماهیت الصلات قربان و کل تقی، ماهیت الصلات معراج و کل مؤمن، و این جز با اینکه نماز برای خصوص معنای صحیح وضع شده باشه هیچ راه دیگری در اینجا وجود نداره. این بیان رو ایشون ذکر کردند. خب به حسب ظاهر این بیان خوبی هست، اما وقتی که انسان دقت بکنه و یک بعد دیگر قضیه رو در نظر بگیره راه میبره به اینکه این استدلال استدلال کاملی نیست. چرا؟ برای اینکه ما به مرحوم آقای آخون عرض میکنیم که شما فرمودید که تقدیری در کار نیست، قبول داریم. فرمودید که این لوازم لوازم خصوص افراد صحیح هست، قبول داریم. اما نتیجه این حرفا چی شد؟ نتیجه این حرفا این شد که خوب دقت کنید، مراد از صلات در الصلات معراج المؤمن خصوص نماز صحیحه، نتیجه این میشه. اما بحث ما در یک حیث دیگریه، بحث ما در یک بعد دیگری است و اون اینه که این کلمه الصلاتی که در اینجا در معنای خصوص نماز صحیح استعمال شده آیا به نحو حقیقت استعمال شده یا به نحو مجاز؟ اگر شما ثابت کردید که کلمه الصلاتی که اینجا موضوع قرار گرفته استعمالش در خصوص نماز صحیح به صورت حقیقت، استدلالتون تمامه. اما اگر ما اومدیم این معنا رو ابداع کردیم و این احتمال رو پیش کشیدیم که نحنو نعلمو به این که مراد از این صلات صلات صحیح هست، اما من الممکن که به صورت مجاز صلات در صلات صحیح استعمال شده باشه و قرینه مجازم همین علم شماست به این که این آثار مال نمازهای صحیح هست. اگر این علم رو نمی داشتید ما بر این مجاز قرینه ای نداشتیم، اما این علم خارجی شما به این که این لوازم و آثار مربوط به خصوص نمازهای صحیحه، اینم قرینتون علی هذا المجاز. اگر مسئله رو ما اینجوری بررسی کردیم شما چی جواب میدید در مقابل این حرف؟ به عبارت علمی تر، حالا ما یک وقت مثل مرحوم سید مرتضی اگر مبنای ایشون رو در قوانین و اینها یادتون نرفته باشه مبنای سید مرتضی رو قائل میشیم که ایشون میفرماید اصل در استعمال حقیقت، یعنی هر کجا شما یه استعمالی دیدید و شک کردید در اینکه این استعمال حقیقت یا مجازه، اصل در استعمال به ما هو استعمالون حقیقت بودنه. اگر این مبنا رو پذیرفتیم حق با شمای مرحوم آقای آخونده، اما شما خودتون این مبنا رو نپذیرفتید، شما خودتون همون حرف مشهور رو که از اول کتاب معالم خوندیم و شنیدیم و گفتیم همون حرف رو میزنید و او این است که الاستعمال اعم من المجاز. استعمال شاهد بر حقیقت بودن نیست، استعمال هم با حقیقت بودن سازگاره و هم با مجاز بودن سازگاره. اگر این مبنای مشهور رو ما بپذیریم که خود شما هم پذیرفتید، خب به شما عرض میکنیم، میگیم مسلم این صلات در الصلات معراج المؤمن مستعمل و فیه صلات صحیح است، هیچ تردیدی نداره. اما ما نحو الاستعمال، استعمالش به نحو حقیقت، از کجا شما میفرمایید؟ یمکن ان یکون الاستعمال فی الصلات صحیحه به نحو المجاز و شاهد و القرینت و علی المجاز، همون علم خارجی شما به این که این لوازم فقط بر خصوص نمازهای صحیح ترتب داره. آیا اگر این عبارت واقعا اینطور باشه که صلاتش در صلات صحیحه مجازن استعمال شده باشه و قرینش هم همون قرینه خارجیه که عبارت از علم شماست باشه، به کجای عبارت لطمه میخوره و کجا ما خلاف ظاهری مرتکب شدیم که شما مثلا تو ذهنتون باشه که این خلاف ظاهره؟ لذا این استدلال و این تقریب که از کفایه استفاده می شود در رابطه با این طایفه اول از روایات، این دوچار اشکاله تا برسیم به تقریب دوم انشاءالله.